ساعت 19 این صدای رادیو فردا است. چهارشنبه 10 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت سال 2016 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما عزیزان شنونده در ایران و در گوشه و کنار جهان. الهی روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته شما را با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. در صفحه نخست همین همکاران فرهنگ قویمی است که با خبرها اینجاست. تازه ترین ها را از او میشنویم.
با درود فراوان، به گزارش خبرگزاری ها دست کم 16 عضو یک خانواده در اثر حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته شدند. بر پایه گزارش ها در این حمله که روز سه‌شنبه انجام گرفت، منزلی دو طبقه در بخشی از استان سعده که پایگاه اصلی شورشیان حوثی است به کلی ویران شد و 16 تن از اعضای خانواده‌ای که در این خانه بودند از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده است. هفته گذشته زد رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد کشته شدن غیر نظامیان در یمن شده بود. در خبری دیگر و در پی انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه و گروه حکومت اسلامی، روسیه با تحریم دولت دمشق مخالفت کرد. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی این گزارش تشکیل شد، فرانسه و بریتانیا خواستار اعمال تحریم‌های علیه حکومت سوریه شدند. آمریکا نیز خواستار اقدامی فوری علیه استفاده کنندگان از سلاح شیمیایی شد، اما روسیه با زیر سوال بردن این گزارش گفت مدرکی وجود ندارد که بتوان دولت سوریه را مقصر دانست. گزارش جدید بازرسان سازمان ملل که در آغاز شهریور به شورای امنیت ارائه شد میگوید دولت سوریه دست کم در دو مورد و گروه حکومت اسلامی دست کم در یک مورد از سلاح شیمیایی استفاده کردند. بریتانیا و فرانسه گفتند استفاده دولت از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان جنایت جنگی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی روز سه‌شنبه در حلب کشته شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از احمد غلامی به عنوان یکی از مستشاران زبده نظامی در سوریه نام برده و کشته شدن وی را به آنچه تروریست‌های تکفیری خوانده در واقع نسبت داده است. بر پایه این گزارش‌ها احمد غلامی از مؤسسان تیپ 110 خاتم الانبیا و فرمانده آن بود و مدتی معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی پس از بازنشستگی به دلیل تجربیات جنگیش به عنوان مستشار نظامی به سوریه و عراق رفت و مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای طرفدار بشار اسد را بر عهده داشت. در ایران، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه گفت و باند بزرگ تروریستی در دو سال گذشته در این استان منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای رحیمی در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان افزود که 9 عضو این باندها کشته شده و 23 نفر از آنها نیز دستگیر شدند. وی در مورد این گروه ها توضیح بیشتری نداد. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان رویکرد جدید مجموعه تحت فرماندهی خود را آفند جهادی نام گذاشته است. استان سیستان و بلوچستان از فقیرترین و توسعه نیافته ترین مناطق ایران از خانم الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور به دنبال اخبار مربوط به تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری.
ورود ورود تمام قد چند رسانه اصلاح طلب به ماجرا موضوعی‌های اخیر اعضای اتراکسیون امید در مجلس نشون میده که حامیان دولت بعدشون نمیاد این مسئله رو به یک پاتک تمام عیار در مقابل رسوایی حقوق‌های نجومی تبدیل کنند.
طرح پرسش از وزیر ارشاد به وسیله چند نماینده مجلس در ارتباط با صرف نظر کردن او از برگزاری کنسرت در مشهد.
الان بیشتر هجومی که به کنسرت های موسیقی میشه سیاسی است. ما پایداری میکردیم، من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادند.
کمبود 120 هزار پرستار در ایران و مهاجرت مدام آنها. برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز چهارشنبه در پی انتشار اخبار مربوط به تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری پایتخت نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و ضمن مخدوش خواندن آنها از قوه قضاییه خواست به این پرونده رسیدگی کند. بر اساس یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفته شده که برخی املاک شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و در مواردی با نصف بهای واقعی آنها واگذار شدند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه به آن و به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سند مخدوش، گزارش نادرست و دروغ از جمله توصیف‌هایی هستند که محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌اش به دادستان کل کشور درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنچه تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران نامیده شده به کار برده است. این گزارش چندی پیش در برخی سایت‌ها از جمله معماری نیوز منتشر شد و سر و صدای رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای را در ایران ایجاد کرد. بر اساس این گزارش شهرداری تهران 200 ملک شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران رادیو و تلویزیون دولتی ایران و تعاونی مسکن قوه قضاییه فروخته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، توضیح بیشتری می‌دهد.
بر اساس نامه‌ای که از رئیس هیئت بررسی موضوع پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران منتشر شده، شهرداری تهران بخشی از آپارتمان‌ها و خانه‌های ویلایی خودش را به مدیران ارشد و میانی این نهاد و همطور برخی از اعضای شورای شهر تهران و همچنین برخی از مدیران دیگر نهادها مانند مدیر اداری مجلس، یک نماینده مجلس، برخی از مدیران نیروی انتظامی و یا دو نفر از خبرنگاران صدا و سیما واگذار کرده که بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور این املاک به قیمت بسیار نازل کارشناسی شده و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که در مجموع 2200 میلیارد تومان به زیان شهرداری در این میان عمل شده و در واقع این مبلغ تضییع شده از اموال شهرداری تهران.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف در نامه خود با اشاره به اینکه انتشار این گزارش به گفته او مخدوش در رسانه‌ها افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است، افزود این گزارش از سوی رئیس کل سازمان بازرسی کشور به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده است. شهردار تهران انتشار این گزارش را دستمایه تشویش اذهان مردم از سوی به توصیف وی برخی رسانه‌های مقرض و معاند داخلی و خارجی دانست که به گفته او باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. در روزهای اخیر اظهار نظرهای متعددی نیز از سوی اصلاح طلبان در انتقاد از محمد باقر قالیباف و سوی اصولگرایان در حمایت از وی منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این مورد عقیده دارد
که هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت این رسوایی شهرهای تهران رو یک فرصت طلایی و هدیه آسمانی میدونند. اسم این رسوایی رو خانه های نجومی گذاشتند. ورود تمام قد چند رسانه اصلاح طلب به ماجرا موزگی های اخیر اعضای فراکسیون امید در مجلس نشون میده که حامیان دولت بدشون نمیاد این مسئله رو به یک پاتک تمام عیار در مقابل رسوایی حقوق های نجومی تبدیل کنند. ما حدود 9 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری 96 رو داریم. اگر آقای قالیباف بخواد دوباره کاندیدا بشه، این ماجرا میتونه به پاشنه آشیل او تبدیل بشه. اگر هم کاندیدا نشه، تمرکز رسانه‌ها و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری دست و پای او و اصولگرایان برای هزینه کردن منابع شهرداری به نفع اصولگرایان رو تا حد زیادی خواهد بست.
به نوشته فارس، محمد باقر قالیباف در نامه‌اش نوشت که شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از 27 هزار تن از 55 هزار پرسنل خود و نیز کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی بر اساس قوانین و مقررات مصوب مجلس، هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران اقدام کرده است. مهرداد سید اسکری، عضو سابق شورای عالی تهران، در مورد این تسهیلات میگوید که بروز چنین پرونده‌هایی در شهرداری‌ها به دلیل خلأ قانونی است.
آیین‌نامه واگذاری زمین و مسکن که از سال 1358 اومده خیلی تغییر خاصی پیدا نکرده. ما با رانتی مواجه هستیم که پوششی از قانون رو داره. ببینید، شورای سوم شهر تهران این مجوز رو داده که به اعضای کارکنان، تعاونی‌ها و موارد خاص تا 50% تخفیف بدهند. این قضیه قانونی هست، اما در این که به چه کسانی تخفیف رو بدهند و به چه کسانی تخفیف ندهند و چه کسانی مشمول بشوند، این منوط به تصویب شهردار و شهرداران تهران شده. این رانت در شهرداری تهران سالها وجود داشته و هیچ کس هیچ کوشش جدی برای برداشت شدن این رانت در مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران انجام نداده.
شهردار تهران با اعلام اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارد، از دادستان کل کشور خواست که این موضوع را با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار دهد تا به گفته او شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. به نوشته فارس، محمد باقر قالیباف همچنین در نامه خود با اشاره به درخواست برای برخورد با مجرمان نوشت اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته، باید با کسانی که به گفته او آبروی افراد و حیثیت شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی وارد کردند برخورد شود. نظر احسان مهرابی را در مورد واکنش محمد باقر قالیباف می‌پرسم.
واکنش آقای قالیباف میشه گفت یک نوع واکنش سیاسی به این موضوع هست و بدون اینکه اصل اتهامات را مورد بررسی قرار بدن و درباره اصل اتهامات اظهار نظر بکنن، سعی کردن که موضوع را به مسائل سیاسی و از بین بردن حیثیت شهرداری منسوب بکنن.
انتشار نامه شهردار تهران همزمان با سخنان رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بود که به خبرگزاری ایلنا گفت تسهیلات بانکی سنگین تا 400 میلیون تومان با سود ناچیز و شپ قرض‌الحسنه به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا داده شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دقیقاً 13 دقیقه از این مجله رو پشت سر گذاشتیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که پس از آن که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او انتقاد کرد و اینک چند نماینده مجلس هم طرح پرسش از آقای جنتی رو مطرح کردند. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
در ادامه واکنش ها به لغو کنسرت ها در ایران، عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس نزدیک به دولت حسن روحانی اعلام کرده که سه نماینده مجلس طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به هیئت رئیس ارائه دادند. به گزارش ایسنا، آقای حسین زاده روز چهارشنبه گفت دو نماینده ای که به همراه او پرسش درباره لغو کنسرت ها را مطرح کرده اند، بهرام پارسایی دیگر عضو فراکسیون امید از شیراز و علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس و نماینده تهران هستند. هیئت رئیسه مجلس هم پرسش از وزیر ارشاد را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده است. به نظر می رسد دست کم یک عضو از 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم از شرایط به وجود آمده و محدودیت در برگزاری کنسرت ها ناراضی است. احمد مازنی گفته است که به رغم فتوای آیت الله خمینی به بحث حلال و حرام موسیقی بازگشته ایم. رادیو فردا در تماس تلفن تلفنی با دفتر آیت الله مکارم شیرازی درباره ناهمخوانی لغو کنسرت ها با فتوای آیت الله خمینی مبنی بر بلا اشکال بودن خرید و فروش آلات موسیقی با محدودیت در برگزاری کنسرت ها پرسید. بنابر پاسخ دفتر آقای مکارم، این مرجع شیعه درباره موسیقی قائل به تفسیر است و به تعبیر او مادامی که نوای موسیقی مهیج نباشد اشکال از دید شرع وجود ندارد. اگرچه دفتر آقای مکارم شیرازی حکم آیت الله علم الهدا و دیگر امامان جمعه درباره منع اجرای کنسرت موسیقی را به گفته دفتر آقای مکارم از روی حساب دانست، اما معلوم نیست تفسیر اینکه موسیقی ارائه شده در کنسرت ها از چه نوعی است با کجاست و اساساً در کشوری که شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با شرع مطابقت می‌دهد آیا گفته امامان جمعه به معنای ضمانت اجرایی است؟ حسین زمان خواننده ایرانی در تهران در گفتگو با رادیو فردا ادامه لغو کنسرت ها را ناشی از کوتاه آمدن وزیر ارشاد دانست.
متاسفانه در اکثر شهرها این وضعیت هست. در مشهد که به نوعی شروع این هرج و مرج ها و بیقانونی ها بود و وزیر ارشاد هم در مقابل این زورگویی کنار اومد، باعث شد که در شهرهای دیگه هم تداوم پیدا بکنه و قابل پیشبینی هم بود. یعنی من فکر میکنم که تا یه حدی هم برنامه ریزی شده بود که از یه جای شروع بشه و این بس داده بشه به کل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از صرف نظر وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد از علی جنتی انتقاد کرد و بدون ذکر نام گفت وزیرش باید تابع قانون باشد. بعد از این سخنان آقای روحانی بود که خبر اجرای کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهرستان تفت پخش شد. حسین زمان اما معتقد است که این رویداد به دولت ربطی نداشته است.
اگه تو این شرایط کنسرت های هم تحت فشار برگزار میشه، به خاطر همت اون هنرمندی است که قرار برنامه اجرا بکنه و مردم. من خودم تجربه این رو داشتم در گذشته خیلی دور که به خاطر اینکه تازه کنسرت شروع شده بود مورد هجمه قرار می گرفت. الان بیشتر هجومی که به کنسرت های موسیقی میشه سیاسی است. ما پایداری میکرد، من تو شهرها مختلف از جمله عراق، اصفهان در مقابل پنج بوکس و زنجیر ایستادم، همینطور مردم ایستادند، کتک خوردند، پشت در سالن ما هم زیارت عاشورا برگزار کردند در عراق، مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، ولی ما وایستادیم و به هر حال در همون شرایط هم کنسرتامون رو اجرا کردیم. حالا تک و توک هم البته زورمون نمیرسید و قدرت خیلی بیشتر بود، نیرو انتظامی هم همکاری میکرد با عوامل فشار. اینه که ما اونجا موقع‌ها مجبور بودیم که کنار بکشیم.
به باور حسین زمان رویه مسئولین دولتی در ایران چشمانداز چندان متفاوتی را در برابر موسیقی ایران قرار نمی‌دهد.
متأسفانه مسئولین ما محافظه‌کارند، شجاعت ایستادن در مقابل عوامل فراقانونی رو ندارند، موقعیتشون رو نمی‌خوان از دست بدن. تا زمانی که اینجوری باشه من بعید می‌دونم بتونیم کاری انجام بدیم.
پیشتر مدیر عامل خانه موسیقی ایران در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود به عنوان فصل الخطاب نظر خود را درباره اجرای کنسرت ها اعلام کند، درخواستی که تاکنون بی پاسخ مانده است. اینک احمد مازنی میگوید موضوع کنسرت ها باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود، اقدامی که شاید راه حلی باشد برکلاف سردرگم کنسرت های موسیقی در ایران.
هومن عسکری گزارش میداد. شما شنونده خوب ما نگید که معلومه که حرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
این آقای نادر قاضی پور یک سخنرانی کردن که باعث رنجش امام جمعه شد و مردم و چند روز روزنامه ها می نوشتن. انتظار این بود که شخصی با اعتراف به کش 200 نفر اسرای جنگی لااقل به مجلس نره، ولی خب رفت. حالا میگه که من مثل ترکتور نفهمیدم حمله کردم. بنابراین ترکتور شعور نداره. ترکتور یه موتوره و انسان اگر بخواد مثل ترکتور عمل کنه خب این شایستگی برای نمایندگی مجلس نداره. واقعا جای تأسفه که شورای نگهبان چرا باید همچین آدمی رو تایید صلاحیت بکنه و بعد اینجور افتضاحی به بار بیاد.
من میخواستم به این آقای علم الهدا بگم که شما چطوره که با کنسرت مخالفت میکنید؟ دلیلش چیه؟ آیا میگید که به خاطر صوت هست، به خاطر از نظر شرعی شما میگین غنا هست؟ آیا اون کسی که قرآن میخونه با صوت میخونه برای شما خوش میاد؟ اون کسی که عرض کنم خدمت شما نوحه میخونه، مدعی میکنه، فقط به خاطر صدا شما امتیاز بهش میدید، ولی چطور شما با کنسرت مخالفت میکنید؟ این برای من سواله.
یه پیام دارم واسه آقای خامنه ای. اگه کسی که حقایق و جنایات شما رو برملا کرده و اصولا ماهیت شما رو به زبان ساده، زنده یاد روح شاد آقای حسین علی منتظری بیان کرده و فرزند قهرمانش آقای احمد منتظری که اون فایل صوتی رو پخش کرد و ملت ایران رو آگاه کرد نسبت به جنایت‌های شما، اگر موی از سر این مرد شجاع و بزرگ احمد آقا کم بشه، باید منتظر عواقبش باشید. ملت ایران بیدارند، اینو یادتون باشه.
گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420221122112 و بشنوید که حمید بعیدی نژاد، دیپلمات ایرانی و رئیس گروه کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. آخرین پست او در صفحه اینستاگرامش مربوط به مبادلات اقتصادی ایران و کره جنوبی با استفاده از ارز یورو بود که مربوط به 5 روز پیش است. اما پس از آنکه کاربران زیادی درباره مطرح شدن اتهام جاسوسی به یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از او سوال کردند، حمید بعیدی نژاد روز چهارشنبه ذیل همان پست قبلی در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی را در این باره ارائه کرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
حمید بعیدی نژاد در نظراتی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام به ثبت رسانده، به ابعاد مختلف اتهامات مطرح شده علیه عبدالرسول دوری اصفهانی اشاره کرده است. این دیپلمات ایرانی ابتدا تاکید کرده که بنابر موارد محدود اعلام شده، آقای دوری از سوی برخی مراجع امنیتی برای پاره توضیحات فرا خوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای او به اثبات برسد، آزاد شده و بررسی و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این اظهار نظر حمید بعیدی نژاد پس از آن مطرح شد که در روزهای گذشته خبرها حاکی از بازداشت یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بود که گفته شد این فرد تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد. آقای بعیدی نژاد با اشاره مستقیم به نام عبدالرسول دوری اصفهانی و اینکه او خود اتهام جاسوسی را رد کرده، نوشته است که بنابر اطلاعات موثق او، آقای دوری تابعیت دوگانه ندارد. آقای بعیدی نژاد در حالی نوشته که عبدالرسول دوری اصفهانی دو تابعیتی نیست، که حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه و در پی جلسه جمعی از مسئولین اطلاعات سپاه با مجلس گفت فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوس بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است. رئیس تیم کارشناسی تیم مذاکره کننده ایران همچنین در مطلب خود در اینستاگرام به این موضوع اشاره کرده که موضوع صلاحیت افرادی که از نهادهای دیگر وارد تیم مذاکره کننده شدند نمیتواند از مسئولیت‌های وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای باشد و در مواقع حساس به عهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رسمی ایران است. اگرچه حمید بعیدی نژاد همچنین به سابقه آقای دوری اشاره کرده و گفته است که او در مقاطع پایانی مذاکرات با اتکا بر پیشینه‌اش که شامل بیش از 2 دهه مذاکره در دعاوی مهم بین المللی می شود، نماینده یکی از نهادهای بانکی و مالی در مذاکرات بود. این دیپلمات ایرانی در این حال طرح اتهامات جاسوسی علیه آقای دوری را توهین به دستگاه‌های امنیتی ایران توصیف کرده و افسوده است که کشورهای شرکت کننده در مذاکرات خود دارای قوی‌ترین سرویس‌های جاسوسی جهان هستند و احتیاجی به اخذ گزارش از سوی واسطه نداشتند. حمید بعیدی نژاد همچنین اضافه کرده است که هر یک از اعضای شرکت کننده در مذاکرات فقط در محدوده کار خود به اطلاعات دسترسی داشتند. توضیحات حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرامش در حالی مطرح شده که هنوز وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در این زمینه اظهار نظر نکرده و عباس عراقچی معاون او نیز بدون آنکه خبر بازداشت و پرونده قضایی آقای دوری را تایید یا تکذیب کند، از نهادهای مسئول خواسته در این زمینه پاسخگو باشند. عبدالرسول دوری اصفهانی در حال حاضر عضو غیر موظف هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است. روز 7 شهری بر ما غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره این فعال حوزه اقتصادی بدون نام بردن از او گفته است یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته ایران بازداشت شده، اما این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. مقامات وزارت بهداشت می‌گویند که ایران در مجموع با کمبود 120 هزار پرستار مواجه است و به رغم این کمبود سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرستاران آموزش دیده ایران را ترک می‌کنند. بر اساس تازه‌ترین گفته‌ها سالانه 1000 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی از رادیو فردا بشنویم.
سالانه بیش از 1000 پرستار ایرانی آموزش دیده در ایران مهاجرت می‌کنند و برای کار به دیگر کشورهای جهان می‌روند. این خبری است که مدیر روابط بین‌الملل سازمان نظام پرستاری ایران روز چهارشنبه اعلام کرده است. ابراهیم محمدی به نشست اخیر جامعه جهانی پرستاری در شهر ژنو اشاره کرده و می‌گوید که در این نشست عنوان شده که جهان 28 میلیون نفر کمبود نیروی کار پرستاری دارد و همین مسئله سبب شده تا کشورهای توسعه یافته به راحتی نیروهای آموزش دیده سایر کشورها را جذب کنند. به گفته وی سازمان نظام پرستاری ایران در ابتدای سال 95 در قیاس با سال 94 با افزایش زیاد آمار مهاجرت پرستاران مواجه بوده است. دبی و امارات متحده عربی که البته به دلیل روابط تیره و تار سیاسی دریافت ویزای کار در آن دشوار است، همراه با قطر، کویت و ترکیه از جمله کشورهای منطقه اند که پرستار ایرانی جذب می کنند. گذشته از اینها کانادا در رأس کشورهای محبوب برای پرستاران ایرانی است، کشوری که بر اساس آمار وبسایت‌های مهاجرت در آن پرستاران سالانه بین 65 تا 75 هزار دلار درآمد دارند، رقمی که با ایران قابل مقایسه نیست. بر اساس گفته‌های قائم مقام وزیر بهداشت در اردیبهشت ماه سال 94 متوسط درآمد پرستاران در ایران ماهانه 2 میلیون 400 هزار تومان اعلام شده است. خانم هاشمی پرستاری که سالهای سال است در شهر وین پایتخت اتریش به کار پرستاری مشغول است، معتقد است که حقوق دریافتی پرستاران در کشوری نظیر اتریش با توجه به کاری که آنها انجام می دهند حقوق زیادی نیست و از این رو نمی توان این شرایط را با ایران مقایسه کرد.
فشار کار رو ماها الان اینجا وحشتناک شده و اینا، چون پرستار ارزون تره، پرستار میگیره به جنگ پزشکو بگیره، ولی تو ایران ما نرسا اون کارهای خودمونی میکردیم و اینا، یعنی ردبندی داشت تو ایران، نرس بود، بهیار بود، کمک بهیار بود. اینجا تو کار میکنی تو حقوقی که میدن و اینا قابل مقایسه با ایران نیست، ولی کاری که ازت میکشن تو در مجموع حساب بکنی، کاری که میکشه تو هم توی بخش رئیس بخش عزای پرستاری، هم جاروکشی، هم مریض باید بشوری، هم ویزیت بکنی، همه کاره هستی و اینا، میدونی حقوقی در مقایسه با ایران قابل مقایسه نیست. ولی واقعیت اینه که افرادی که تو پرستاری میمونن 6-7 سال، 10 ساله، یعنی ماها که مثلا توی رادل هستیم، هم شبکاری میدیم هم روزکاری میدیم، افرادی مثل ماها کمن.
پس از کانادا پرستاران ایرانی به استرالیا، سپس آمریکا و بعد کشورهای اروپایی علاقه نشان می‌دهند. احمد نجاتیان معاون فرهنگی سازمان نظام پزشکی پیشتر اعلام کرده بود که در سال 1390 تنها 2000 پرستار به کشور ترکیه مهاجرت کردند. خانم حجازی پرستاری که در سالهای پیش و پس از انقلاب در ده‌ها بیمارستان به پرستاری مشغول بوده و هیچگاه نیز ایران را نکرده است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که حقوق کم پرستارها تنها یکی از دلایل مهاجرت آنها از ایران است.
یکی از چیزایی که مهم بودش، میدونین، تفاوتایی بودش که توی مثلا شغل ما گذاشته میشد. یعنی مثلا توی بیمارستان، به خصوص توی بیمارستان خصوصی، به هر پرستاری یه مبلغ حقوق میدادن و این عادلانه نبود. کاریشون در یک شرایط بود، تحصیلاتشون در یک شرایط بود، ولی به بعضی رو بیشتر میدادن و این خود نابرابری مقداری از نظر روانی اون کسی که میدونست، یعنی همه میدونستن فیشای حقوقی با همدیگه نمیخوند. به هر حال میدونین یه نابرابری های غیر، چجوری بگم، عدالت در واقع توی پرستاری اصلا، حالا من نمیدونم شغلای دیگه هم هست اینطور، ولی پرستاری خب با جون مریضا کار میکنه، میدونیم با سلامتی مریضاست. اگه یک پرستاری که واقعا متعهده نتونه مشغله داشته باشه، خب نمیتونه به مریضش برسه. یا مثلا پرسنل بیمارستان به شدت کم بود. یه نفر آدمه میخواد به 30 تا 35 تا 40 تا مریض میخواد دارو بده و با این شرایط. ببینید اینا میشدش که هم پرسنل خسته میشد، هم مریض اون جوابی رو که باید از اون دارو از اون درمان بگیره نمیگیره. تعداد پرسنل کم بود و الانم به شدت این هست، تعداد تو بخشا به شدت کمه و درآمدش هم بسیار کمه. به خصوص اینکه مثلا پسرهای همون شغل بیشتر درآمد دارن تا دخترهای اون شغل. ببینی یعنی چی؟ یعنی به پسرها بیشتر اهمیت میدن، میگن اینا ناناور خانواده.
در گفتگو با بسیاری از کسانی که گذرشان به بیمارستان ها افتاده، مسئله کم بودن تعداد پرستارها مطرح می شود که گاهی یک پرستار مسئول رسیدگی به چند ده مریض است. در سال 91 محمد میرزابگی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفته بود که در ایران مجموعاً 140 هزار پرستار مشغول به کارند و این رقم باید دست کم دو برابر افزایش یابد، که باز هم در قیاس با جمعیت 70 میلیونی ایران رقم بسیار اندکی است. پرستاران ایرانی در سالهای اخیر از وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران بسیار ناراضی اند و معتقدند که شکاف طبقاتی شدیدی میان کارکنان بیمارستان به ویژه پرستاران و پزشکان وجود دارد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
مسئله ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی در حالی در ایران ادامه می‌یابد که به دلیل مواضع سرسختانه و بدون اظهار پشیمانیشان موضوع محاکمه آنها را منتفی ساخته. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، دلیل این مسئله هزینه است که می‌تواند تبعات چنین محاکمه‌ای برای نظام باشد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به مسئله تداوم حبس خانگی سران جنبش سبز در مورد محاکمه آنان گفت بازتاب محاکمه موسوی و کروبی به نفع نظام نیست. به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت شفافترین پاسخ را در این مورد آیت الله خامنه ای داده است. وی افزود به نظر می رسد محاکمه به نفع آنها و نظام نیست. محاکمه بدون پشیمانی آنها محکومیتشان را سنگین می کند. از طرفی اجرای این محکومیت هم به صلاح نیست. پایان نقل قول. آقای مصباحی مقدم ضمن اینکه تأکید کرد بازتاب داخلی و خارجی محاکمه این افراد به نفع نظام نیست، در این حال افزود اگر تجدید نظری از سوی خود آنها صورت گیرد شاید بشود به صورتی مسئله را حل کرد. به میان کشیدن تجدید نظر از سوی آقایان موسوی و کروبی مسئله است که پیش از این حتی توسط آیت الله خامنه ای نیز مطرح شد. رهبر جمهوری اسلامی مرداد ماه 92 در دیدار عمومی با تعدادی از دانشجویان گفته بود
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟
رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، در تشریح سخنان آقای مصباحی مقدم با توجه به موقعیت وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به رادیو فردا میگوید
آقای مصباحی مقدم نماینده 3 دور مجلس است. در مجموع تیپ میانه روی در مجلس بوده و به کمیسیون های اقتصاد هم عمدتاً می رفته. شاید در اساس یه مقدار مطالعات اقتصادی و پختگی فرهنگیش هست در چارچوب برای گرایش خودشون که وارد مجمع تشخیص مصلحت هم میشه. اما در مجموع شخصیت درجه 2-3 سیاسی است، جزء تصمیم سازان یا تصمیم گیران نیست. در رابطه با حصر و موضع آقای میرحسین موسوی و کروبی خانم رهنورد، ایشون در واقع موازی رو که معدل نظام هست و به نوعی از سوی آقای خامنه‌ای هم اتخاذ شده رو مرور میکنه، یعنی تکرار میکنه همون موازی رو، اینکه اینها توبه نمیکنن و اگر محاکمه بشن حکم سنگینی میگیرن. البته خب معلوم نیست این محاکمه بر اساس چه معیاری و صورت بگیره که این حکم سنگینی بگیرن، یعنی قبل از محاکمه، قبل از شنیدن سخنان محصورین که نمیشه از طرف حکم صادر کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری صبح چهارشنبه همچنین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری اشاره کرد و در مورد احتمال حمایت از احمدی نژاد گفت دوره احمدی نژاد و دوره تاثیرگذاری سیاسی وی تمام شده است. آقای مصباحی مقدم تاکید کرد جامعه روحانیت نه اقبال به شخص احمدی نژاد دارد نه اقبال به افرادی که وی معرفی کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح این بخش از سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رادیو فردا میگوید
بحث بازگشت احتمالی محمود احمدی نژاد از موضوعاتی است که جناح راست رو فوراً به دو قطب کاملا متضاد تجزیه میکنه. بی تفاوتی یا حد وسط تقریبا وجود نداره. برای بخش کوچیکی از جناح راست که همون اصولگرایان افراطی و جبهه پایداری هستند، احمدی نژاد همچنان یک منجی است. اما برای بخش اعظم جناح راست، محمود احمدی نژاد یک مهره سوخته است که تاریخ مصرفش تمام شده. احمدی نژاد در بین بخش بزرگی از افکار عمومی، مخصوصا طبقه متوسط نخبگان بسیار منفور هست و اصولگرایان نمیخوان بیشتر از این هزینه این بدنامی رو بدند. فسادهای مالی وحشتناک دوران احمدی نژاد هم مثل باطلاق است که این طیف از اصولگرایان رو گرفتار کرده و نمیدونن بالاخره با اون باید چه کار کنند. مسائلی مثل قهر 11 روزه و تقابل آشکار آقای احمدی نژاد با علی خامنه ای بر سر وزیر اطلاعات هم چشم اونها رو کاملا ترسونده و در نهایت تنش‌های حاد سیاسی داخلی و خارجی کشور مخصوصا در دولت دوم آقای احمدی نژاد این طیف از اصولگرایان رو مارگزیده کرده. میترسند که جمهوری اسلامی به شرایط سالهای 90 تا 92 بازگرده که عملاً شیرازه مدیریت در کشور از هم پاشیده شده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم در مورد محاکمه احمدی نژاد گفت به عنوان نماینده 3 دوره مجلس از قوه قضاییه گلایه دارد که باید در هنگام خود به اتهامات دولت مردان قبل میپرداخت. وی تاکید کرد مجلس چند بار تخلفات رئیس جمهوری را به رأی گذاشت و به قوه داد. به باور آقای مصباحی مقدم مردم باید مطلع باشند و تکلیف انتخابات دوره بعد را این رسیدگی ها مشخص میکند.
شاهین بشیری گزارش میداد و یادتون مونده که گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
آقای پورمحمدی، شمایی که میگی من افتخار میکنم به اعدام های سال 67، اگه واقعا باعث افتخار تا چرا در رسانه حاضر نمیشی و برای مردم ایران روشن نمیکنه این قضیه رو تا مردم ایران هم جواب واقعی این مسئله برسه؟
از روزی که این سایت آقای منتظری پخش کردن، هر کی از مسئولین میاد برای خودش یک فرمایشی میده. حالا این آقای نقدی اومده میگه فتوای امام بوده و قانونی بوده و شرعی. آقای نقدی، مثل کب که سرتون نکنین زیر برف. ما مردم داخل ایران جنایت های شماها را روزانه داریم میبینیم. پس بنابراین فرمایش علکی نکنید که به دستور خدا بوده و پیغمبر خدا. نه، خدا هیچ وقت حاضر نیست که بندشو بی خود و بی جهت بیارن جونشو بگیرن. این شما هستی که نه خدا میشناسین نه پیغمبر خدا میشناسین نه بوی از انسانیت بردین.
من درود میفرستم و شرف و مردانگی حاج احمد منتظری برای اینکه این فایل صوتی آیت الله منتظری رو پخش کردن که ابعاد جنایت این رژیم رو فاش کردن. کار جمهوری اسلامی برعکس است. به جای اینکه مسببان کشتار سال تابستان 67 را محاکمه کنند که متاسفانه عاملین آن یا حاکم شهر هستند یا دادستان کل کشور، حاجی احمد منتظری را به خاطر افشای این فایل صوتی به دادگاه ویژه روحانیت خواستند و از ایشون در این مورد بازجویی میکنند.
در مملکت ما همه چیز نجومی شده. حقوق‌های نجومی، اختلاس‌های نجومی، اعتیاد نجومی، قاچاق نجومی، مواد مخدر نجومی، همه آمارها نجومی شده تو مملکت ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-21-12.
روز چهارشنبه از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با سازمان محیط زیست و تشکیل یک وزارتخانه مستقل با عنوان وزارت محیط زیست و منابع طبیعی اعلام وصول شد. این طرح سال هاست که به اشکال مختلفی پیشنهاد و بررسی می شود، اما هر بار به دلیلی متوقف شده است. بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست با این طرح موافقند، چرا که معتقدند تشکیل یک وزارت مستقل برای محیط زیست به آن امکانات مالی و پرسنلی و همچنین اختیارات گسترده‌ای خواهد بخشید که محیط زیست در حال احتضار ایران سخت بدان محتاج است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
بعد از مدت‌ها که از طرح ضرورت تشکیل یک وزارتخانه برای تصدی امور محیط زیست در ایران می‌گذرد، روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست برای تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد. پیش از این 6 تشکل فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ایران با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته بودند که طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار مجلس قرار دهد. در یک دهه اخیر روند تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در ایران شدت و افزایشی بسیار نگران کننده یافته است. مواردی چون خشکی تالاب‌ها و آبریزها، هجوم ریزگردها، بی‌آبی‌های گسترده، فرونشست دشت‌ها، افزایش خشکسالی، سیل، فرسایش خاک و رسوب و غیره از جمله این موارد نگران کننده اند. مواردی که گفته می‌شود مدت‌هاست از خط بحران عبور کرده‌اند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، درباره ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای برای محیط زیست و منابع طبیعی چنین میگوید:
تا اونجا که بنده یادم میاد حدود 37 سال هستش که مسئله انحلال سازمان حفاظت محیط زیست، ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی و نیز ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری مطرح شده. این اولین بار نه، اما مسئله این است که بسیاری از همکاران ما در سازمان حفاظت محیط زیست و نیز در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری احساس لزوم این ادغام رو از دیرباز می کنند. چرا؟ به خاطر اینکه ما در بسیاری از موارد داریم موازی کاری می کنیم، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری داریم موازی کاری می کنیم. تصور بفرمایید که جنگل ها رو سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری داره حفاظت می کنه، ولی اگر داخلش مرال و یا شوکا و یا قوه جنگلی بود، این وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست می شد. بنابراین اگر این دوتا ادغام بشن، بنده شخصا تصور میکنم یک حرکت مثبت خواهد بود و یه تشکیلات با اقتدار بیشتر، با عرض شود که منابع مالی بیشتر، با پرسنل بیشتر و با وسایل و تکنولوژی بیشتر، اینها در کار خواهند بود و انشالله برای مملکت مثبت خواهد.
در حال حاضر منابع طبیعی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اداره می شود. این در حالی است که هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی بهره برداری از منابع و تأمین دام و طیور و زراعت محصولاتی چون گندم و حبوبات است. اما هدف اصلی منابع طبیعی حفاظت، توسعه و احیای جنگل‌ها و مراتع، کنترل سیل، ممیزی اراضی و فعالیت‌های آبخیزداری است. اهدافی که می‌توانند در مواردی ناقض هم نیز عمل کنند. در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند بهترین راهکار در فضای اداره محیط زیست و منابع طبیعی ایران تشکیل دو دستگاه اجرایی وزارت منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی و نیز یک دستگاه نظارتی تحت عنوان سازمان محیط زیست است. امری که از نظر اسماعیل کهرم با شرایط فعلی چندان عملی به نظر نمی رسد.
من شک دارم که این مسئله عملی شده، در اینکه وزارت جهاد کشاورزی با امکاناتی داره یک خیلی بی‌سر و تهی با امکانات فراوان در سراسر مملکت و یه سازمان بسیار بسیار فقیر نگه داشته شده به نام سازمان حفاظت محیط زیست و 7000 نفر پرسنل به هیچ عنوان نمیتونه یه وظیفه نظارتی اجرا بکنه، مگر اینکه این سازمان رو ما وسعت بدیم، تقویت بکنیم، هم نظر مالی هم نظر پرسنلی، تا بتونه چنین وظیفه خطیری رو انجام بده. ما الان پرسنل، محیطبان و نظارتگر برای 10% از خاک این مملکت که در اختیار سازمان حفاظت محیط نداریم. وای به حالی که چنین وظیفه‌ای رو به عهده‌شون بذارن.
بیش از این در برنامه سوم کشور 1379 تا 1383 پیشنهاد تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی، آب و محیط زیست مطرح شده بود که آن زمان به تصویب نرسید. آیا این بار که این طرح ادغام در پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور بار دیگر پیشنهاد شده، اراده متفاوتی در مجلس فعلی برای عملی کردن آن وجود دارد؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
دوستان، برنامه اقتصادی هفته رادیو فردا نماگر در صفحه پخش، اما پیش از شنیدن اون یک گزارش دیگه داریم براتون. این روزا نمایشگاهی از آثار نقاشی رضا درخشانی در آلمان در جریانه. این هنرمند پس از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران تحصیلات خودش رو در رشته هنرهای تجسمی در آمریکا ادامه داده و 16 سالی هم در نیویورک ضمن برگزاری نمایشگاه‌های متعدد زندگی کرده. آثار رضا درخشانی تلفیق و آمیزه‌ای از مینیاتور ایرانی با هنر مدرن و امروزی است. درباره نمایشگاه رضا درخشانی که دستی هم در موسیقی ایرانی داره از همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان بشنویم.
رضا درخشانی زاده سنگسر است. دوره نقاشی را در دانشگاه تهران گذرانده و در مدرسه عالی آرت سنتر کالیفرنیا رشته هنرهای تجسمی را پشت سر گذاشته. آقای درخشانی پیش از مهاجرت به آمریکا در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای تزئینی نیز به تدریس هنر اشتغال داشت. این هنرمند که در حال حاضر 64 سال دارد، از جمله نقاشان ایرانی است که در آمریکا به معروفیت رسیده و 14 سالی است در تهران، اروپا و آمریکا سرگرم زندگی و برگزاری نمایشگاه است. به نوشته روزنامه‌ها، رضا درخشانی هنرمند چند وجهی برای اولین بار است که آثار نقاشی خود را در موزه شهر کمنیتز در ایالت ساکسن آلمان به تماشا گذاشته. این موزه در سایت خود در معرفی رضا درخشانی نوشته این هنرمند خواسته های درونی خود را با هنرهای نقاشی، شعر و موسیقی ابراز می کند و در آثارش به خوبی می توان ردپایی از هنر سنتی و قدیم ایران و هنر مدرن در دنیای غرب را مشاهده کرد. حال از زبان مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان هم بشنویم که درباره سبک و شیوه رضا درخشانی چه میگوید.
رضا درخشانی در نیویورک زندگی کرد، تجربیات خیلی زیادی در زمینه نقاشی اونجا کسب کرد، کارهای تجربی فوق‌العاده مختلفی انجام داد، هنر غرب رو خیلی با دقت دنبال کرد و شناخت و کماکان هنر قدیم ایران رو هم دنبال می‌کرد، مینیاتور رو خیلی خوب می‌شناخت، در دوران نوجوانی و جوانی حتی کارهای مینیاتور هم کار می‌کرد، یواش یواش تونست کار مینیاتور ایرانی رو با هنر مدرن غرب ترکیب بکنه و از ترکیب این دو تا یک شیوه جدید خاصی خیلی فردی برای خودش بسازه. رضا درخشانی نقاشی قدیم ایران رو با نقاشی مدرن اروپا به درستی ترکیب کرده. کارهای رضا رو میشه در چارچوب هنر ابستراکت، هنر فیگوراتیو گنجوند. گاهگاهی خط فارسی تو کارهاش ظاهر میشه. کارهای رضا درخشانی یه زبان خیلی شاعرانه لطیفی دارن، رنگ‌ها فوق‌العاده هماهنگ هستن، گاهن یادآور فرش‌های قدیم ایران هستن که با ترکیبات هماهنگ و هارمونی فوق‌العاده زیبایی شکل گرفتن. به هر حال امروز جایگاهی که رضا درخشانی در هنر دنیا پیدا کرده میشه گفت که اون موقع این جایگاه بوده و هست. خب در امریکا یه هنرمند فوق‌العاده شناخته شده و خیلی خوشحالم که می‌بینم امروز اون یه جایگاه درستی تو هنر ایران پیدا کرده.
رضا درخشانی که در حال حاضر نمایشگاه آثارش در آلمان جریان دارد، ضمن دستیابی به شیوهی خاص در این هنر، از نوجوانی با هنر موسیقی هم دمخور بوده و سازهای تار، ستار، کمانچه، نی، تنبک و دف را هم به خوبی می نوازد. آقای درخشانی تا کنون چند آهنگ با کلام و بی کلام تلفیقی نیز با شرکت نوازندگان سرشناس سازهای غربی ساخته. مجید درخشانی آهنگساز سرشناس برادر کوچک اوست. نمایشگاه نقاشی های رضا درخشانی تا 25 مهر ماه امسال در موزه شهر کمنیتس در آلمان برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر، کاری از آرش حسنیا. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شب خوبی براتون آرزو کنم. امیدوارم کم دغدغه باشه و با دل خوش این شب رو به روز برسونید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره آرزوی 80 ساله که هنوز محقق نشده صحبت می‌کنیم. توسعه، با من همراه باشید. سابقه 80 ساله برای دستیابی به توسعه در ایران هنوز منجر به تحقق این رویا نشده است. برنامه ششم توسعه پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس، این روزها آخرین مراحل برای رسیدن به صحنه علنی را انتظار می‌کشد. این برنامه با احتساب 5 برنامه عمرانی اجرا شده پیش از انقلاب سال 57، 11 برنامه از این دست برای تحقق رویایی مشترک است که هنوز ایرانیان نتوانستند آن را محقق کنند. سرآمد بودن ایران در منطقه، برتری اقتصادی، تأمین زیرساخت‌ها و زیربناها و رفاه، سرفصل‌های مشترک این برنامه‌ها در این 80 سال است. اما این 80 سال و این 11 برنامه نتوانسته عنوان ایران را به کشوری توسعه یافته تغییر دهد و همچنان در بهترین حالت از ایران به عنوان کشوری در حال توسعه یاد می‌شود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چندی پیش برای تبیین اصول و محورهای 11 برنامه توسعه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی توضیحاتی و جزئیاتی از برنامه ششم توسعه ارائه کرد.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست، الا اینکه اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
در جدیدترین توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه معلوم شده است که پس از رفت و آمدهای بسیار لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم، انتقال این لایحه از مجلس پیشین به مجلس دهم و اعمال اصلاحاتی در آن به برنامه ششم توسعه جداولی افزوده شده است. با استفاده از این اعداد و ارقام و پارامترها، اول از همه میتوان پیشبینی کرد که دولت با اجرای آن قرار است اقتصاد ایران را به کجا برساند، و دوم آنکه با استفاده از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی، سال به سال میتوان میزان موفقیت و نزدیکی به اهداف پیشبینی شده را ارزیابی کرد. این اعداد و ارقام و این اهداف کدامند؟ محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، همین هفته در میان خبرنگاران از این اعداد و ارقام و شاخصهای کمی پرده برداری کرد.
رشد اقتصادی که همون رشد تولید ناخالص داخلی هست، به طور متوسط طی سالهای 95 تا 99 8% رشد خواهد داشت. تولید سرانه در کشور 6.7% متوسط در سال رشد پیدا میکنه. بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد سالانه 2.8 برخوردار هست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه 15.4% رشد خواهد داشت که پیشبینی ما اینه که همچنان نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی بشه.
اما چقدر برنامه ششم توسعه و احکام مندرج در آن یا حتی اعداد و ارقام شاخصهای کمی آن میتواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه یاری کنند؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در تهران، چندی پیش در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران از اساس برنامه‌ریزی‌های از این دست را نقد کرد.
در چنین شرایطی ما قطعاً نیازمند یه تغییر نگاه نسبت به مسائل
اقتصادی در کشور هستیم. به نظر من این تحول، این تغییر نگاه میتواند کمک کنه به این که ما ببینیم چه نظام برنامه‌ریزی نیاز داریم. ما نزدیک 70 ساله که تو این کشور نظام برنامه‌ریزی داریم، اما واقعیش این هستش که آیا این برنامه‌های ما منجر به نتیجه شدن یا خیر؟ بنده واسه اینجا اینو متذکر بشم هم که قطعاً ما نیازمند برنامه هستیم، اما این برنامه‌ها باید هم جهت‌گیری‌هاشون متفاوت باشه و هم نوع نظام برنامه‌ریزی ما قطعاً باید تغییر بکنه. این نظام برنامه‌ریزی ما پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. نگاهش نسبت به توسعه اصولاً نگاه صحیح و درستی نیست. ما عمران رو مترادف با توسعه گرفتیم، کما اینکه قبل از انقلاب هم برنامه‌های توسعه برنامه‌های عمرانی بود. ما فکر می‌کنیم که اگه پالایشگاه ساختیم، اگه ذوب‌آهن ساختیم، اگه کارخونه ساختیم، کشور توسعه پیدا می‌کنه. این یه نگاه کاملاً غلطه و اون وقت به همین دلیل هستش که برنامه‌هایی که تدوین شده مرتب متقاضی این هستش که ما کارخونه بیشتری بسازیم، در حالی که ما کارخونه داریم کار نمی‌کنه.
در این میان و در کنش و واکنش تئوریک اقتصاددانان به نظر می‌رسد مشکل توسعه فراتر و ژرف‌تر از آن است که قرار است هر برنامه‌ای اقتصاد ایران را به کدام سو راهنمایی کند. محسن رنانی، دیگر اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در مناظره‌ای با حمیدرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، از درک و فهم اشتباه توسعه در ایران به عنوان یکی از موانع توسعه یافتگی در ایران یاد کرده است.
ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروختیم. چاهامون رو در این 30 سال چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی؟ سخنم همینه. الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی‌کرده ایم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. غرب خطا کرده، ما باید مسیر توسعه رو بریم با حذف خطاهای غرب.
احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، نیز فراتر از بحث بر سر خوب یا بد بودن برنامه ششم توسعه، ترجیح میدهد تا به نقد برنامه ریزی متمرکز برای توسعه یافتگی بپردازد.
اساساً باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساساً دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک، در میان نهادهای معتبر جهانی اقتصادی نداره و اون چه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه. در موارد دیگه اساساً این بخش خصوصیه که میبایست ابتکار توسعه اقتصادی رو به دست بگیره و تجربه بشر در سطح جهان هم نشون میده که این مدل نسبت به مدل‌های رقیبش کارایی بیشتری داشته.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، نیز باوری مشابه با آقای علوی دارد.
واقعیت مطلب این است که در دنیای امروز با توجه به جهانی شدن دنیا و وضعیت اقتصاد ایران، امکان این که برنامه‌ریزی به صورتی که فرض بفرمایید از 1334 تا 1357 اون موقع ها در ایران برقرار بود، این دیگه امکان شدنش نیست. در درجه اول مشکل اساسی اقتصاد ایران همین دولتی بودنشه. یعنی الان اقتصاددانانی که در داخل ایران هستن برآورد میکنن بین 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران تحت اختیار دولته و همین باعث مشکلاته. مسئله دوم اینه که اگر دولت به هر حال اینو در اختیار گرفته، بایستی بگه که چه کار میخواد بکنه، یه مسئولیتی قبول بکنه و برنامه‌اش رو اجرا بکنه.
برنامه ششم توسعه حال تنها برنامه متمرکز یا سند بالادستی برای تعیین خط و خطوط اقتصاد ایران نیست. چشم‌انداز 20 ساله توسعه یا برنامه 14-0-4 ایران و همچنین اصول مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که آیت الله علی خامنه‌ای آن را ابلاغ کرده نیز از دیگر برنامه‌های متناظر به توسعه در ایران است. کما اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چندی پیش در همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه از الزامات سیاست‌های اقتصادی پیش رو چنین گفت:
5 رویکرد در اقتصاد مقاومتی وجود داره. یکی مردمی بودن اقتصاد، عدالت بنیانی اقتصاد، دانش بنیان بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی. این 5 رویکرد کلیدی باید در تمام دستگاه‌های این کشور اجرا بشه.
در نگاهی بدبینانه شاید در ایران کمتر کسی برای توسعه به برنامه ششم دل بسته باشد، اما شاید با استفاده از نشانه گذاری های این برنامه بتوان نسبت دوری یا نزدیکی به اهداف آن را اندازه گرفت تا معلوم شود پس از 80 سال تلاش برای توسعه یافتگی چقدر تا رسیدن به این آرزو فاصله باقی است. از شما ممنونم که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید. آدرس نماگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.